پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخواندند مگر سرو را که ثمره‌ای ندارد، در این چه حکمت است؟ گفت: هر درختی را ثمره‌ای معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود، و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است، و این است صفت آزادگان. بر آن چه می گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرت ز دست براید چون نخل باش کریم، ورت ز دست نیاید چون سرو باش آزاد. درود بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید. امیدواریم ایمن و تندرست و استوار باشید و از گزند روزگار در امان. پیام دوست امروز دوشنبه نهم خرداد ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با سیوم ماه می از سال 2022 میلادی رو با سخنی متین و حکیمانه از شاه سخن و حکمت سعدی آغاز کردیم و برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیمتون میکنیم شامل این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید. در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org میتونید اطلاعات کامل برنامه‌ها و اطلاعات راه‌های تماس با ما رو جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، نوشین هستم و همراه با تمامی همکارانم از شما دعوت میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. این روزها در این گوشه و آن گوشه دنیای ما بسیاری از خانواده ها داغدار عزیزان قربانی خود هستند. عزیزانی که در ایران زیر آوار یک ساختمان جان می بازند. عزیزانی که در اوکراین در آتش جنگ می سوزند. و عزیزانی که در کلاس درس در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا هدف گلوله های مرگبار قرار می گیرند. و البته واقعیت تلخ و دردناک این که فجایع مشابه و نابسامانی های بیشمار اقتصادی و اجتماعی هر روز جان و ایمنی و آینده میلیون ها انسان دیگه از کودک و پیر و جوان رو در سراسر جهان تهدید میکنه و فروپاشی جوامعی رو به تصویر میکشه که هویت راستینش رو گم کرده و اهداف حقیقی و آرمان های شکوهمند خود رو فراموش، جوامعی که همچنان آویزان نظام‌های فرسودند و به افکار و ایده‌های پوچ و واهی دلبستند و منافع شخصی و امیال غیر انسانی خود را به خیر عمومی و راحت و آسایش همگان ترجیح دادند، غافل از این که جهان امروز ما آنقدر به هم نزدیک و وابسته است، آنقدر تار و پود حیات همه ما رو در هم تنیده و سرنوشتمان رو به هم گره زده که راهی جز قبول یگانگی نوع بشر نمیتونه ما رو در عبور از این مصائب خطیر و مشکلات خانمان سوز یاری بده و ایمنی، رفاه و سعادت حقیقی همه ما رو چه فردی و چه جمعی تأمین و تضمین کنه. راه و روشی که نعیم اصفهانی در سروده زیبای خود به ما میآموزه. همه عالم ای دو دیده من، دست و پای تو اند و جان و بدن، دست را پا چون بود بدخواه، گوش را چشم چون شود دشمن، غم عالم بخور نه غصه خیش، راحت خلق جو نه راحت تن، زجر حیوان مجو چه جای بشر، خیر عالم طلب چه جای وطن، نیت خیر کن به خاص و به عام، به دل پاک بین به مرد و به زن، همه اطفال را چو کودک خیش تربیت کن به فضل و دانش خیش.
بیا تا پا بذاریم تو راه فرداهای خوب، بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و غروب، بیا تا رها باشیم رها مثل باد بادکان، بیا تا پاره کنیم بند همه مترسکان، تا به کی سراب فردا بخشت روز مبادا، تا به کی تکرار دیروز فکری کن به حال امروز، تا به کی اما و شاید ترس باید و نباید، تا به کی مایوس و دل سرد تو بگو هم نسل و هم درد، بیا تو عوض کنین مسیر تاریخو، بیا تو روشن کنین این راه تاریکو، بیا تو عوض کنین مسیر تاریخو، بیا تو روشن کنین این راه تاریکو. فرداهای ما دشمنی جایی نداره، خورشید فردا برامون گل و لبخند میاره، فاصله بین آدم ها دیوار برلین نمیشه، مقصد آزادگی گرمابه فین نمیشه، توی فرداهای ما تفنگا بی گلوله ها پرچم سپید صلح و میکوبیم رو قله ها، مرزا رو وا میکنیم دنیا میشه خونه ما، دیگه فرقی نداره سرخ و سفید زرد و سیاه.
شنوندگان عزیز، با برنامه شاخه زیتون پیام دوست این دوشنبه رو ادامه میدیم، با این برنامه همراه باشید.
شاخه زیتون، قسمت هشتم. بی خودی بود امروز. احساس میکنم روی دور تند رفته بودم. این مدادم کجا افتاده؟ وا، کی تو خاک گلدون فرو کردتش؟ حتما اینم بخشی از اکتشافات امروز این وروجک بوده. امروز حس کردم که وقت کافی برای انجام کارام ندارم. امروز حس کردم که وقت کافی برای انجام کارام ندارم. با اینکه حواسم به زمان بندی هست و تقریبا وقت زیادی رو بین کارهام هدر نمیدم، ولی در حد 3-4 ساعت مفید برای انجام دادن اون چه برای خودم برنامه ریزی کردم وقت کم میارم. شاید مشکل از سبک برنامه ریزیمه. شایدم باید بخشی از کارای روزانم رو حذف و یا به آینده موکول کنم. منظورم اینه که اولویت بندیام دقیق نیست. اما کدوم کارا جز ضروریات هستن و کدوم بخش باید حذف بشن؟ کارای روتین خونه که خب تایم خودشونو دارن. تایم پخت و پز و جمع و جور کردن خونم که قابل حذف نیست. اون یه ساعت کار روی پایان نامه رو هم که اگه حذف کنم به زمان تحویلش نمیرسم. وقتی هم که بچه ها میان دیگه خلوتی نمیمونه که بخوام درس بخونم. اون دو روزی هم که اونا عصرا میرن بیرون که من شرکتم. آخ، دوباره رسیدم به حذف تایمی که برای ضبط برنامه هام میذارم. نمیفهمم چرا همیشه این قسمت باید حذف بشه. برای کاری که اینقدر دوستش دارم، اینقدر به هم انگیزه میده، چرا نباید وقت کافی داشته باشم؟ آخر هر ماه که صدای مخاطبینم رو میشنوم انگار تمام دنیا رو یک جا بهم هدیه دادن.
سلام، من لنا هستم و چه سلام برنامه شما رو خیلی دوست دارم.
پسر من هر شب به داستانهای شما گوش میده و طبق چیزی که شما برای اون هفته خواستین رفتار میکنه. از برنامه خوبتون متشکرم.
من برنامه های شما رو خیلی دوست دارم.
لطفاً متن آهنگ دستای بخشنده رو تو کانالتون بذارین.
از وقتی که شروع به ضبط پادکست و برنامه برای بچه ها و مادراشون کردم تقریباً 2 سال میگذره. اولش فقط به عنوان سرگرمی و مشاهده عینی ایده بازی ها و داستان های هدفمندم بود. بازی ها و داستان هایی رو که برای بچه های خودم طراحی میکردم، با کمی تغییر و در قالب پادکست انتشار می دادم. بعد 2 ماه یک کانال تلگرامی هم را انداختم تا بتونم با مخاطبان بیشتر در ارتباط باشم. حتی با توجه به حوزه تخصصیم، روانشناسی کودک، برای چند تا از مامانا برنامه نوشتم. تونستم بهشون بفروشم و با پولش یه میکروفون خریدم که بتونم با کیفیت بهتری به کمک لپتاپم صدا بگیرم. امیدم که میدید از انجام این کار راضی و خوشحالم. هر از گاهی برای ضبط برنامه ها و ایجاد سکوت توی خونه با هم همکاری میکرد. اما هیچ وقت بهش از اهمیت این کار در فکر و ذهنم چیزی نگفتم. هر بار که به خاطر رسوندن برنامه به روز پخش به مهمونی نرفتم، ازش خواستم که به فامیل بگه که به خاطر درس یا قرارای مربوط به شرکت نیومدم. هر دفعه که تایم بیشتری از شب برای مطالعه بیدار موندم، به امید گفتم که برای امتحان دارم درس میخونم و اینکه مطالعه‌ام جهت تولید محتوا برای برنامه هست رو مخفی کردم. من نمیخوام رویای پیشرفت در این کار رو کنار بذارم. همزمانم نمیخوام کسی از دستم ناراحت بشه. با اینکه در اجرای پادکست ها موفقم و ازشون درآمد دارم، از صحبت کردن دربارشون خودداری میکنم. چون که میترسم که پدر یا الباقی فامیل بپرسن که چرا به جای تمرکز روی کارای شرکت و یا اتمام پایان نامم وقت و انرژیم رو به این کار اختصاص میدم. همونطور که قبلا گفتم، نمیخوام وجهه اجتماعیم رو به عنوان یک زن شاغل در محیط خارج از خونه از دست بدم. در واقع من بیشتر به دوست داشته شدن توسط بقیه اهمیت دادم تا دوست داشتن خودم. 2 سال تموم همه وقتای آزادم رو در خلوت برای کاری که توش تبحر دارم و بهش عشق می‌ورزم اختصاص دادم. حالا که به ثمر نشسته، حتی جرأت حرف زدن در موردش رو هم ندارم. سالها تلاش کردم تا بهترین شام و نهار رو برای خانواده، بهترین تولد رو برای فرزندام ترتیب بدم تا مبادا بقیه فکر کنن که در حق بچه هام کم کاری و در حق شوهرم کم لطفی کردم. روزای زیادی وقتم رو با اهمیت دادن به اینکه کار در شرکت به من به عنوان زن شاغل رسمیت بیشتری میده هدر دادم. چند ماه از هدف و مأموریت اصلیم که انگیزه دادن به مادرها و برنامه سازی برای بچه هاست دور موندم. چرا؟ چون به شدت نگران نظر و فکر دیگرانم. با خودم دارم چی کار میکنم؟ خوب شد این کلافگی از نبود وقت و مشکل در برنامه ریزی باعث شد کمی جدیتر به این مسئله فکر کنم. راستی، آیا این فقط مشکل منه؟ یا زنای دیگه هم با توانمندی های متفاوت درگیر اینطور چالش ها هستن؟ چرا باید از انجام کاری نامتعارف که شاید برای بقیه ملموس و آشنا نباشه شرم کنم؟ و هر بار دروغی به نام احساس گناه مادرانه رو به خورد خودم بدم. این درسته که همواره جامعه و خانواده به ما آموزش دادن که دیگران از شما چه انتظاراتی دارن و به صورت معمول در مورد اینکه چه توانمندی هایی داریم و فکر میکنیم با انجام چه کارهایی خوشحالتر و موفقتر هستیم بحثی به میون نمیاد. ولی به هر حال این تغییر در مورد من باید از یک جایی شروع بشه. حس می کنم این تغییر نگرشم و عادتهای رفتاریم و همینطور سنتهایی که باش بزرگ شدم خیلی در بهتر شدن حالم مؤثره. حالا که من اون چه رو که براش خلق شدم رو کشف کردم و تأثیر بهینه اون رو دارم می بینم، آیا باید مخفیش کنم و خودم رو دست کم بگیرم؟ چرا نباید به این توانمندیم هر چند نامأنوس و عجیب افتخار کنم؟ همینه مشکل برنامه‌ام وقت اضافه‌ای که صرف حضور و رفت و آمدم به شرکت می‌کنم. صرف وقت 2 روز برای کار خودم میتونه تأثیر بزرگی روی میزان درآمدم از برنامه هام و تولید محتوای بهتر بشه. رضایتمندی من رو هم از کاری که انجام میدم تأمین میکنه. ایول خودشه. حتما فردا خیلی جدی در موردش با امید حرف میزنم.
بخش تازه از مجموعه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. توجه داشته باشید که برنامه‌های امروز و هر روز رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. ضمناً یادآوری کنم که برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در مورد حضرت عبدالبها در صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام با عنوان PersianBMS.عبدالبها در اختیار شماست. امیدواریم از این برنامه‌ها نهایت استفاده رو بکنید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. تا بخش بعدی برنامه‌های امروز با قطعه موسیقی با رادیو پیام دوست همراه بمونید. بخش پایانی پیام دوست امروز برنامه اکسیر معرفت خواهد بود که ما رو با پاره ای از مفاهیم والا و معانی عمیق کتاب ایقان از آثار مهم حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهایی آشنا می کنه. از شما دعوت می کنم توجه کنید.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، تلخی‌های گوناگون.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در پی گفتگویی که در خصوص تفکیک بین مقام‌های گوناگون پیامبر الهی داشتیم، از جمله اشاره داشتیم به اون تلخی که در دل پیامبر الهی یا به اصطلاح بهائی مظهر ظهور الهی پدید میاد، زمانی که هنوز اون عالی‌ترین مقام‌های او شناخته نشده و همچنان با مقام‌های بسیار پایین‌تر از اون جایگاه حقیقی در ذهن و دل‌های مردمان شناخته میشه. همین تلخی رو میشد در کتاب ایقان هم مشاهده کرد، زمانی که حضرت بهاءالله تلویحاً از این ناله سر می‌دادند که ملزم بودند به خاطر جو و شرایط زمان اثری رو به سبک و سیاق کتاب ایقان بنویسند که در اون پیامبر الهی مجبور شده باشه با تفصیل مطالب بر اساس شواهد نقلی و عقلی به اثبات ظهور الهی بپردازه. سبک و سیاقی که بسیار دور بود از اون لحن و شأنی که پیامبر الهی او رو بیش از همه به جایگاه راستین خودش نزدیک میدید، یعنی سبک نزول به لحن آیات که موافق هست با مقام الوهیت و ربوبیت در وجود پیامبر الهی. در دو جا از کتاب ایقان حضرت بهاءالله به صورت تلویحی نشان میدند که دوست دارند مقام خودشون در ذهن مردمان و اون شناختی که اونها از جایگاه اون حضرت دارند چه باشه. در هر دو مورد اشاره ایشون به اهل بیان یعنی پیروان حضرت باب هست و اینکه صاحب کتاب ایقان در خطاب به اونها اصرار داره که در زمان ظهور بعد باز دوباره با همون زنون و اوهامی که مانع پیروان سایر ادیان شد به عناد و دشمنی با وجود نازنین اون حضرت قیام نکنند و خاطر مبارک او رو نیازارند. با وجود اینکه کتاب ایقان در دوران پیش از اظهار امر علنی حضرت بهاءالله نازل شده، اما در یکی از این دو فراز کتاب ایقان بعد از این که حضرت بهاءالله از پیروان آیین حضرت باب و عرفا و حکما و علمای اون میخواند که در ظهور حضرت موعود اون طور که شایسته هست برخورد بکنند، منتها چند سطر بعد از اون سخن از این به میون میارند که جای امید چندانی نیست که این آرزوی شیرین محقق بشه، چون حتی در همون دوران مقارن با نگاشته شدن کتاب ایقان رائحه حسدی علیه وجود خود اون حضرت وزیدن گرفته. اینکه سخن کتاب ایقان درباره رفتار شایسته با حضرت موعود بوده و بعد ابراز می‌کنند که معامله و برخورد با او نیکو نخواهد بود و دلیل و شاهد بر این حرف رو همون حسادتی بیان می‌کنند که علیه خود ایشون از جانب کسان ظاهر شده، این به نحو نسبتاً آشکاری مخاطبان رو میتونست دلالت بکنه به این سو که صاحب کتاب ایقان در همون زمان نگاشتن این اثر ادعای چه مقامی رو داشته. بگذارید این دو بخش از کتاب ایقان رو با دقت بیشتری وارسی بکنیم. توصیفی که حضرت بهاءالله در این دو بخش از کتاب ایقان از موعود کتاب بیان به دست میدند، واضحاً بیانگر اون هست که میل عمیق اون حضرت چه بود، یعنی دوست می‌داشتند که مردمان چه تصویری و چه شناختی از وجود ایشون داشته باشند. استدعاشون از پیروان حضرت باب به طور عموم و عرفا و حکما و علما و سایر افراد برجسته در اون ظهور این بود که همیشه ناظر به اصل امر باشند که مبادا حین ظهور آن جوهر الجواهر و حقیقت الحقائق و نور الانوار متمسک به بعضی عبارات کتاب شوند و بر او وارد بیاورند آنچرا که در کور فرقان وارد آمد. ما در گفتار 15 ذیل همین عنوان نورالانوار یا روشنایی روشنایی ها تفصیلی دادیم درباره مفهوم بلندی که در این تعبیر نهفته است. نوری که همه اجسام منیر در عالم روشناییشون رو از او گرفتند، آب زلالی که روانی و جوش و خروش تمامی آبهای روان عالم از اوست، جوهری و حقیقتی و وجودی که هرچه هست وجودش مدیون و وابسته به او هست. در اون بخش دیگه از کتاب ایقان باز موافق همین مضمون در خصوص وجود اون موعود و این بار با بیانی غیر استعاری بیان می کنند که این خود او و ظهور او هست که می بایستی ملاک و میزان برای معرفت باشه و نه اینکه مردمان بخوان با علم و معرفت و ادراکاتی که از ظهور الهی در ذهن خودشون ترسیم کردند او رو محک بزنند. یا به تعبیر مولانا، ظهور او خود میزان هست و قرار نیست موزون بشه با ادراکات بشری. در خصوص اون فراز دوم که از کتاب ایقان نقل می کنم، نیازی نیست که در خصوص تعبیر زمن مستقاس که در این بیان حضرت بهاءالله نقل شده توضیح تفصیلی بر زبون بیارم. همینقدر بیان بکنم که مراد از این تعبیر دوران ظهور همون موعود بیان هست که حضرت باب در آثار دوران آذربایجان دم به دم از او سخن می گفتن و به خصوص در کتاب بیان کمتر پیش میاد فصلی باشه که از یاد اون موعود خالی باشه. در آثار حضرت باب از اون موعود با تعبیر من یظهره الله یاد می کند و بیان می کردند که از فضل الهی انتظار میره که ظهور اون موعود از سال مستقاس تجاوز نکنه. بنابر توضیحات حضرت بهاءالله در یکی از الواحشون، مراد و مقصود از این سال همون 19 سال ظهور حضرت باب هست و این سال همونی است که اون 12 روزی رو در خودش داشت که حضرت بهاءالله در میان شماری از پیروان حضرت باب در باغ رضوان بیرون بغداد مقام خودشون رو به صورت آشکارا و بی پرده بر زبون آوردند و اون دوران طولانی پس از اظهار امر خفی که از اون با عنوان ایام بتون یاد می کردند رو به آخر رسوندند. گاهی وقتها نظر به این که در اون چندین سال بنا بود از طریق همون مواجهه با تابش اون نوری از سوی خورشید وجود حضرت بهاءالله که از پشت ده‌ها حجاب بر اونها پرتو می‌افکند، گروه خاص پیروان حضرت باب آماده بشند برای اظهار امر علنی حضرت بهاءالله، از این چندین سال با عنوان سنین مهلت هم یاد شده. استدعای حضرت بهاءالله در این فراز کتاب ایقان مربوط هست به رفتاری که انتظار دارند پیروان حضرت باب پیش بگیرند زمانی که حضرت موعود مقام خودش رو آشکارا با مردمان در میون گذاشته باشه و از فقها و علمای بیان استدعا می نمایم که چنین مشی ننمایند و بر جوهر الهی و نور ربانی و صرف ازلی و مبدأ و منتهای مظاهر غیبی در زمن مستقاس وارد نیاورند آنچه در این کور وارد شد و به عقول و ادراک و علم متمسک نشوند و به آن مظهر علوم نامتناهی ربانی مخاصمه ننماید. در ادامه اون بیان کتاب ایگان سخن از این به میون میارند که متاسفانه اطمینان دارند که بزرگان قوم در نهایت معارضه برخیزند و رئیس بزرگی در میان آنها به محاربه با آن اصل شجره الهی قیام نماید و اینکه پیروان و دوستداران حضرت موعود آواره دیارها خواهند شد. و این در واقع ناله‌ای هست در دل صاحب کتاب ایگان که حتی در آینده ایام و حتی بعد از اینکه مقام حقیقی خودشون رو آشکارا و علنی بیان بکنند، باز هم اون تصویر حقیقی از ایشون در ذهنهای بسیاری مردمان حک نخواهد شد. جنس این تلخی و درد بسیار متفاوت هست با اون چیزی که در این دو گفتار بیان کردیم و گفتیم که در دوران اظهار امر خفی در دل پیامبر الهی پدید میاد، به خاطر اینکه فقط و فقط مقامهای پایین تری از او رو پذیرا شدند. این تلخی که در خصوص حتی آینده ایام از اون سخن میارند مربوط میشه به اینکه کلن ظهور الهی رو به عنوان دوست حقیقی نمیپذیرند و به عنوان نفسی که به حقیقت خیرخواه مردمان هست و بی اون که هیچ چشم داشتی داشته باشه و اصولاً سودی و منفعتی از سوی مردمان بتونه به او برسه، برای درمان درد عالمیان قدم به عرصه وجود گذاشته و یا به تعبیر خود حضرت بهاءالله در یکی از الواح، جایی که شایسته است عاشقان در پی معشوق دوان باشند، در دوران ظهورشون رفتار مردمان با پیامبر الهی به گونه‌ای بوده که معشوق از پی عاشقان دوان شده و ملزم شده مقام حقیقی خودش رو با دلیل‌های گوناگون به اونها ثابت بکنه. بهتر بگم تلخی که در دل پیامبر الهی لمس میشه زمانی که نسبت به عموم مردمان هست، به این خاطره که اون شناختی و تصویر کج و باجگونه‌ای که از او در ذهن مردمان حک شده بسیار فاصله داره با اون تصویر حقیقی که او از خودش داره. اما یک وقتی این تلخی مربوط هست به گروه خاصی از مردمان، گروهی که پیامبر الهی را از نزدیک به خوبی میشناسند و مقامهایی را در وجود او میپذیرند، اما اون عالی ترین مقامهای او را در ذهن ندارند. برای صاحب کتاب ایگان این دومی بیشتر منبع تلخی هست. بگذارید این رو کمی بیشتر بحث بکنیم. در کتاب ایگان، اونجایی که درباره خودشون و شناخت نشدن مقام خودشون ناله ای سر میدن، جنسش از اون نوع تلخی در دل پیامبر الهی هست که مربوط به گروه خاصی از مردمان میشه. جالبه که در یک عبارت کوتاه از کتاب ایگان این دو گونه تلخی که در دل پیامبر الهی پدید اومده رو با هم مقایسه میکند. از عموم مردمان که قیام بر آزار ایشون کردند به عنوان اعدا یاد می کنند و از اون گروه خاصی که ایشون را از نزدیک می شناختند و تنها برخی مقامات نازلتر رو در وجود ایشون می دیدند به عنوان احبا تعبیر می کند. و بعد تلخی که از سوی این دو گروه در دلشون پدید اومده رو مقایسه می کند. به ذات خداوند سوگن یاد می کنند که با آن همه ابتلا و بعصا و ذرا که از اعدا و اولل کتاب وارد شد، نزد آنچه از احبا وارد شد معدوم صرف است و مفقود به. در واقع فرازهایی از کتاب ایگان که مربوط میشه به مقام خود حضرت بهاءالله و حسی که در دل خود صاحب کتاب پدید اومده، مربوط هست به این تلخی که نسبت به اون گروه خاص لمس میکند. همین هم هست که مشخصا مخاطب خودشون رو در اون بیانات پیروان حضرت باب معین کردند. اینکه این تلخی نسبت به مواجهه اون گروه خاص در دل حضرت بهاءالله چیره باشه رو تا چندین سال بعد هنوز شاهدش هستیم. در آثار دوران استانبول و هم در آثاری که در دوران اولیه اقامت حضرت بهاءالله در ادرنه نازل شده، هنوز همین رو شاهد هستیم که بیشتر تلخی که ایشون ازش صحبت می کنند مربوط به همین گروه خاص پیروان حضرت باب هست که در اون آثار به عنوان احباب و دوستان و نزدیکان یاد می کند. این فقط بعدتر در آثار اواخر دوران ادرنه و به خصوص در آثار دوران عکا هست که می‌بینیم حضرت بهاءالله به همون حد و یا حتی بیشتر توجهشون معطوف میشه به تلخی که در دلشون نسبت به رفتار عموم مردمان عالم در مواجهه با مقام و ظهور خودشون حس میکنه. همین هم هست که در آثار اون دوران خطابهای رو شاهد هستیم به پادشاهان نقاط مختلف عالم، به رؤسای ادیان و خطابهای دیگری به عموم مردمان جهان. و دیگه این چنین نیست که تمام توجه ایشون یا تمام اون تلخی معطوف بوده باشه به گروه خاص پیروان حضرت با. ولی همونطور که بیان کردیم در کتاب ایقان هنوز این تلخی فقط معطوف هست به اون گروه خاص. بگذارید ما این تلخی که در این فرازها از کتاب ایقان لمس میشه رو در گفتار بعدی با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم.
همیشه نسیم جان از مصر جانان نبزن، آید وقتی که اندلیبان جنان به آشیانهای الهی پرواز نماید، دیگر نه نغمه بلبل شنوی و نه جمال گل بینی، دیگر نه نغمه بلبل شنوی و نه جمال گل بینی. پس تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در اینجا به پایان برنامه های امروز میرسیم. یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.